الرحیم درس خارج عضو استاد مروی و باعث آجج بحث سیره جلسه 649 یک شنبه مورخ 15/11/96
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و نوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به مرحومای حکیم در مثال فقهی که عرض شد فرمودن اخبار زلیاد به کریت الماء سیره ارتکازیه دارد و سیره ارتکازیه مثل سیره عملیه حجت است. مرحومای خویی در تنقیح جلد دوم صفحه 330 ناظر به کلام آقای حکیم مطلبی دارند. می‌فرمایند در این مثال سیره عملیه مقطوع العدم است، به خاطر این که ماء الکری که در زمان ما در منازل بین مردم شیوع داره در زمان ائمه شایع نبوده، که بگوییم سیره عملیه در زمان ائمه بر قبول قول زلیاد بوده فی کریت الماء. سیره ارتکازیه که بگوییم عقلا و متشرعه قول زلیاد رو قبول میکنن، فرق نمیکنه چه در طهارت ما باشه یا کریت ما. میفرماین این ادعا پایه اساسی نداره، به خاطر این که فرض کنید بنای عقلا بر این بوده است که اگر خبر می دادند از کریت الماء عقلا قبول می کردند، بر این بنای عقلا هیچ اثری بار نیست اثر شرعی، مگر این که به امضای شارع برسه یا در مرعا و منظر شارع باشه و شارع سکوت کنه. فرض اینه که ما نمیدونیم آیا اخبار ذلیت به کریت الما در محضر ائمه بوده است و اونها سکوت کردن یا نبوده است. لذا سیره در کریت الما محقق نیست، سیره عملی مقصودشونه، سیره ارتکازی رو هم که انا قبول نمی کن. مرحومای صدر در شرح عروشون بله او یه مطلبیه در یکی از تقریرات ایشون آمده، در تقریر دیگه نیامده که بله در یه تقریر آمده، او در یه تقریر نیامده، اشاره میکنیم بهش. میخوام که ان بگن ما چیزی به عنوان سیره ارتکازی نداریم. اگه بر میگرده به مکلفی که سیره ارتکازی یعنی به این معناست که یک شرط ارتکازیه، و شرط ارتکازی حرفی نیست، ولی شرط ارتکازی حکم تعیین نمیکنه. این شرط ارتکازی اینجوری ما نداریم در این مسئله، این باید حکم، یعنی ما قبول کنیم این رو. اگه یک توافقی از عقلا ثابت کنید که آقا عقلای عالم یه توافقی دارن بر این که کأن اخبار ذلیت، این توافق علی کریت الماء دارن اگه خبر بده، همچه توافقی که ما نداریم، همچه چیزی نداریم، اگرم باشه برگشت به موضوع میکنه، حرفشون اینه. ولی اگر ارتکاز چیز دیگم باشه، بنای عملی باشه، به مر در مرعا و منظر شارع نباشه، فایده نداره. در حقیقت نکته اصلیشون اینه. حالا مرحومای صدر در شرح عروشون جلد دوم صفحه 127 تحلیل میکنن مسئله رو و اشکال میکنند به نظرهای خویی و میخوان کلام مرحومهای حکیم رو اثبات کنند. میفرمایند حجیت خبر ذلیت سه تا مبنا میتونه داشته باشه. تارتن میگویید خبر ذلیت حجت است به خاطر دلیل لفظی، ادله لفظی ما اطلاق نداره، فقط روایت در دو مورد خاص داریم، یکی طهارت و یکی نجاست. لذا ادله لفظی اطلاق نداره که از ادله لفظی استفاده کنیم. اخبار ذلیت معتبر است حتی که کریت الماء. دلیل دوم، ممکن مدرک حجیت اخبار ذلیت حرج نوعی باشه، مهمانی وارد خانه صاحب خانه میشه، میخواد اونجا بمونه، نماز بخونه، از فرش استفاده کنه، از ظرف و ادوات استفاده کنه، ذریت میگه این فرش پاکه، روش نماز بخون، این ظروف پاکه، ازش استفاده کن. و اگر اخبار ذریت رو معتبر ندانیم، حرج نوعی پیش میاد. این آقا مهمان اینجا، نمیتونه غذا بخوره تو این ظروف، نمیتونه نماز بخونه روی این فرشا، این معمولا حرج نوعی برای مردم پیش میاد. اگر دلیل حرج نوعی باشد، در کریت الماء اخبار ذریت معتبر نباشه، حرج نوعی پیش نمیاد. مثل سایر تصرفات نیست که اگر مهمان تو خونه صاحب خانه سایر تصرفات رو نداشته باشه، حرج نوعی پیش میاد. اینجا نه، حرج نوعی پیش نمیاد. لذا مدرک قبول قول ذریت بنای عقلاست. بنای عقلا بر این است که در مواردی مثل طهارت، مثل نجاست، به اخبار ذریت اعتماد میکنن. در مرعا و منظر شارع بوده، ردع نبود، پس کاشف از امضاست. حالا میفرماین سوال میکنیم آیا نکته نفسی در عنوان طهارت و نجاست است؟ خصوص این دو عنوان موضوعیت داره که عقلا بالخصوص در این دو عنوان بناشون بر قبول خبر ذریت است؟ فرمان روشن است که جری عملی عقلا در این دو مورد از باب موضوعیت نیست، از باب طریقیت است. کأن عقلا یک نکته ارتکازی در نفسشون است که ذریت اخبر است از غیر ذریت به این موضوعات، همون چه که عقلا میگن، تعبیر از من صاحب البیت، ادراب ما فی البیت، صاحبخانه بهتر میدونه تو خونش چه خبره. عقلا نگاهشون این است آن چه که در دست طرف است او اخبر به حال اون موضوع است. لذاست یه مصداقش طهارته، یه مصداقش نجاسته، یه مصداقش هم میتونه کریت الماء باشه. دو تا مصداق در زمان شارع مبتلا به بوده، شارع اونا رو تأیید کرده. تأیید شارع هم برگشت میکنه به این نکته ارتکازی، نه به مصداق خارجی. لذا امضا شارع و عدم رد او متعلق به نکته ارتکازی است. بنابراین کأن شارع با سکوتش تأیید میکنه زلید اخبر است، آگاه تر است، خبره تر است. لذا وقتی این قانون ارتکازی تأیید شد توسط شارع، در همه مصادیق او رو جاری کنید. فعلیه مرحوم شهید صدر می‌فرمایند امضاء شارع یتعلق به سیره ارتکازیه، مصادیق دیگرم مصداق آن امضا قرار خواهند گرفت. بعد اشکال میکنن با آقای خویی استادشون، میفرمایند این که جمعی از علما میگویند عدم الرد فقط در مصداق عملی است و مصادیقی که در زمان شارع بنای عملی بر اونها نبوده خارج از امضاست، لوازمی داره که فکر نمی کنم خدای خویی ملتزم به این لوازم باشه. مثلا مثال می زنم، میگویند بلا شبه مدرسه نجف بنای عقلا رو بر این که حیازت سبب ملکیت است قبول دارد. بنای عقلا بر این که حیازت سبب ملکیت است، یه سری مصادیقش در زمان شارع بوده است. طرف میرفته از بیابان هیزم جمع میکرد، بنای عقلا بوده من حازه ملک، میرفته نمک از کناره رود یا بحیره ها رود از کنم دریاچه های نمک جمع میکرده، بنای عقلا بر این بوده حیازت امارت ملکیت است. شارع هم اینا رو امضا کرده. مصادیقی از حیازت داریم مسلم در زمان شارع نبوده است. مثال میزنن به اکسیژن. الان داریم از کوههای آلپ میره یک اون اکسیژن‌های لطیف اونجا رو میگیره داخل یک قوطی میذاره، در شهرهایی که آلودگی فراوان داره میفروشه به مردم. آقای صدر میگن این مصداق در زمان شارع نبوده است. آیا آقای خویی ملتزم می شوند که حیازت که اماره ملکیت است و عدم الرد شارع رو داره فقط در مصادیقی است که در زمان شارع بوده است؟ مصادیق امروز امضای شارع رو نداره، پس حیادت اماره ملکیت نیست. ما از اون ان یلتزم مدرسه نجف بذالک. لذا میفرمایم لا محاله، عدم و رد اشاره مربوط به مصادیق موجود در زمان شارع نیست. قانون ارتکازی زمان شارع رو شامل میشه. لذا میفرمایند در حاشیه در شرح عروشون بنای عقلا بر اخبار زلیت به کریت الماء معتبر است، چون سیره ارتکازیه ردع نشده، سایر مصادیقش هم حجت. دقت کنید، بله اینکه یه مصداق ولا از کجا بفهمیم که اون ارتکاز مورد امضای شارعه، اینکه حتما یه مصداقی باید باشه. دقت کنید در مباحث الحججشون جلد اول صفحه 246 مطلب رو به طور کلی نه در پوشش یک مثال گسترش میدم. میفرمایند قد یقال که سکوت شارع فقط امضاء ما وقع خارجن هست، اما آن مصادیقی که جری عملی بر طبقش نبوده است امضای شارع رو از سکوت کشف نمی کنید. فرمان قد یقال، ولیکن انصاف این است که عدم و رد اشارع یعنی امضای آن نکته عقلایی است که اساس عمل خارجی عقلا رو تشکیل میده. چون معصوم در مقام تشریع وظیفش تغییر مرتکز عند الناس من الشرایع است، تا قانون ارتکازی رو که اساس عمل عقلا رو تشکیل میده وظیفه شارع اینه اون قانون ارتکازی رو یا تأیید کنه یا رد کنه. لذا سکوت شارع در مقام یک مصداق عملی تنها امضاء و مصداق نیست، بلکه امضاء تمام نکته عقلائیه است که مصدر تشریع عقلا است. اینم خلاصه کلام شهید صدر در دو موضع. عرض ما این است که نه به طور کلی اطلاق کلام مدرسه نجف و نه اطلاق کلام شهید صدر با این سعه مورد قبوله. حالا مقصود چیه روشن میشه. ابتداعا یک اشکال نقضی دیگر رو به کلام مدرسه نجف وارد کنیم، بعد یه تحلیلی ارائه بدیم تا مشکله کلام شهید صدرم فی الجمله روشن بشه. اشکال نقضی این است که به مدرسه نجف عرض میکنیم اگر مطلقا سیره عقلائیه فقط در موارد سلوک خارجی حجت است و نمیشه ارجاع کرد سیره حجت رو به یک اصل کلی و قانون ارتکازی، در خبر ثقه هم شما باید ملتزم بشید اخبار ثقه فقط در موضوعاتی حجت است که سلوک عملی در زمان شارع داشته و بس. شما حجیت خبر ثقه رو به بنای عقلا می دانید، سایر ادله رو یا مثل آیات قرآن قاصر می دونید یا روایات رو ارشاد به بنای عقلا می گیرید. پس حجیت خبر ثقه به خاطر بنای عقلاست. آیا خبر ثقه در موضوعاتی مثل کریت الماء برق رفت، ماشین خراب شد، دو تا ماشین تصادف کردن، این موضوعات که در زمان شارع نبوده است و عقلا سلوک عملی در مرعا و منظر شارع نداشتن، خبر ثقه در این موضوعات معتبره یا نه؟ میتونید قائل بشید معتبر نیست خبر ثقه در این موضوعات؟ این مثل انکار ضروری میمونه. وجدانم خبر ثقه در این موضوعات معتبر؟
حالا سجد.
حالا نرز میکنیم، سب کنیم سب. لذا تحلیل این است که دقت کنید، به نظر ما گاهی آنچنان متعلق بناء عقلا در موضوعات مختلفه متکثر است که از تکثر موضوع ما می توانیم اطمینان پیدا کنیم به اون قاعده ارتکازیه با الغاء خصوصیت. در این گونه موارد به نظر ما مسلم عدم و رد با کثرت موضوعات مختلف در زمان شارع و القاء خصوصیت اطمینان پیدا میکنیم به اون جهت ارتکازی. در این گونه موارد ما قبول داریم حرف شهید صدر رو، اقل خوییم باید قبول داشته باشن که بناء عملی با تکثر موضوعات و ارقاء خصوصیت به اطمینان میرساند انسان رو به اون قانون ارتکازی، مثل بحث خبر ثقه که آقام اشاره کرده. از تکثر موضوعات مختلفه در زمان شارع ما به این نتیجه میرسیم که این وساقت مخبر است که مورد عدم و ردع قرار گرفته. لذا اینجا عدم و ردع برمیگرده به قانون ارتکازی. ولیکن ما انبوه موارد داریم که قانون ارتکازی حدسه. عرضمون به آقای صدر اینه، در این گونه موارد نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم و نه عن اطمینانن ما قانون ارتکازی مورد عدم و ردع داریم. در همین مثال کریت الماء و اخبار زلیت ببینید، بناء عقلا در دو مورد است که اخبار زلیت معتبره، یکی طهارت یکی نجاست. به تعبیر مرحوم آزیا عراقی در حاشیه عروشون، مواردی هم داریم که ما میبینیم عقلا اخبار زلیت رو در متعلقیتشون معتبر نمیدانن، مثل نسخ، مثل تزکیه، مثل سلامت یک جسم عند الخرید. شما میرید در بنگا میخواید یه ماشین بخرید، طرف میگه آقا این ماشین دست یه خانم دکتر بوده، بعدم رسیده اینجا فقط سوار ماشین میشده مطبش میرفته برمیگرده میامده خونهش. واقعا اقلا میگن اخبار زلیت معتبره. باریکلا درست میگی، شما سویجو بده من ماشین رو بردارم ببرم، درست تمومه. آیا اینجور موارد اخبار زلیت معتبره؟ لذا در این گونه موارد که متعلق بناء عقلا در موضوعات متکثر و مختلف نیست، شما نمیتونید بگید عدم و ردع شاره یعنی امضای سیره ارتکازی، یعنی همین که زلیت گفت چشماتونو ببندید قبول. لذا اشکال ما به شهید صدر این است که ما قبول داریم اگر در موردی بناء عملی و سلوک عملی در موضوعات مختلف باشه متکثر، به به نحوی که ان اطمینان الغاء خصوصیت کنیم از موضوع، برگردانیم عدم الرد رو به ارتکاز، مورد قبول است. اما در بسیاری از موارد لا طریق برای احراز این که این عدم الرد مربوط به این مصداق است یا مطلق مصادیق، لذا به طور کلی قضاوت شهید صدر در مسئله مورد قبول نخواهد بود. هذا تمام الکلام در این نکته که آیا سیر ارتکازیه در زمان شارع معتبر هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.